الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. پس خلاصه گفتار ما در این درس این شد که قوه متخیله از شؤون نفس است و قوه متخیله همیشه آگاه است، پس نفس همیشه آگاه است، که شکل سوم قیاس است، زیرا اوسط در صغرا و کبرا موضوع است و دیگر شرایط شکل سوم که مقاین است در آن جمع است. از اون چه که در این درس و درس قبل عرض رسوندیم، نتیجه‌ای که حاصل شده را بر اساس شکل سوم قیاس مطرح فرمودن که انشاءالله در جلد سوم کتاب از جنبه منطقی میخونیم که اگر خواستیم قیاسی تشکیل بدیم، حالا این قیاس یا به صورت برهان اگر مقدماتش برهانی باشه، یا به صورت جدل، یا به صورت شعر، یا به نحو مغالطه است، اینها بستگی به مقدماتشون داره. جلد سوم یه 10-15 درسی در مورد مسائل لازم منطقی که عزیزان تا حدی باید بدونن و در درسها براشون نیاز هست بحث میشه انشاءالله. اونجا از جنبه علم منطق می فرماین هر قیاسی دارای موادیه و دارای شکلیه، اصطلاحات آقایانه که بر اساس مواد قیاس صناعات خمس، صنعتهای پنجگانه منطقی درست میشه. که مواد قیاس اونجا به تفصیل بحث میشه که مقدمات قیاس هستن و این مقدمات در حدود 15 تا مقدمه است که خلاصش میشه 12 تا. 6 تا از مقدمات مقدماتی هستن که در برهان اخذ میشن، 6 تای دیگر در 4 صنعت دیگر اخذ میشه، مثل شعر، مغالطه، جدل و خطابه، که الان این همه لفظ برهان را که مطرح میکنیم این لفظ زیر سر اون مقدمات قیاسه، یا جدل فلانی استدلالی که کرده استدلال او جدلیه، این مربوط به مواد قیاسه، ماده قیاسه. بعد اونجا می‌فرمایند که یکی از چیزهای دیگری که در هر قیاسی نیاز هست شکل قیاسه، که مجموعاً 4 شکل داریم، به تعبیر شکل اول، شکل دوم، سوم، چهارم. بعد هر شکلی برای خودش بر اساس ماده قیاس صغرا و کبرا، مقدمه اول، مقدمه دوم، و بر اساس مثبت بودن، منفی بودن، موجب و سالبه، و بر اساس کلی بودن، جزئی بودن، باز هر یک از اشکال قیاس برای خودشون ضروبی دارن که تقریبا هر شکلی 16 تا ضرب در اون تصور میشه. حالا باید ببینیم در جای خودش که کدام یکی از این ضربها منتج نتیجه هست و کدام یکی از ضربها منتج نتیجه نیست. اونجا وقتی به شکل قیاس که 4 تا شکل داریم میرسیم، برای هر شکلی شرایطی ذکر میشه. شکل اول با این شرایطه، شکل دوم با شرایط مخصوصیه، شکل سوم اینه که اگر قیاس 2 تا مقدمه داره، اولیش که به نام صغرا هست و باید موجبه باشه، امر اثباتی باشه، سلبی نباشه. و مقدمه دومش، شرط دومش اینه که یکی از دو مقدمهش باید کلی باشن، که اینها رو خلاصه این دو تا شرط رو که جمع کردن به رمز فرمودن مخکاین، که موجب میم یعنی موجب بودن، موجب بودن قاف، غین یعنی صغرا، موجب بودن صغرا مق، بله، و کلی بودن اهدل مقدمتین کاین، که کاف کلی بودن، الف مال اون کلمه اهدا و ین مال مقدمتین، بله، که موجب بودن صغرا و کلی بودن یکی از دو مقدمه. این شرایط اینو بعدم بحث میشه، الان نظر شریفتون باشه در صفحه 423 جلد سوم همین شرایط شکل سوم اونجا میان، آدرس داشته باشید. الان براتون حل نشده مهم نیست، اشکال نداره، به وقتش انشالله باید کلمه به کلمه حرف بزنیم. تقریبا اونی که اصول و امهات مسائل منطقی است را در جلد سوم داریم میخونیم. حالا اگر عزیزانی از قبل منطق خونده دارن که حاضر هستن، و اگر عزیزانی خونده نباشن انشاءالله اونجا بیشتر به محضرتون میخونیم، و اگر حوصله دارید، وقت دارید، یه منطق کبرایی خدمت مثلا عزیزان دوستان طلبهی که در جلسه تشریف دارن خدمتشون بخونیم، یه منطق کبرایی مقدمات را. خیلی چیز خوبیه. جناب میر سید شریف جرجانی که گرگانیه، خیلی گرگان اسم رسم داره در مازندران، دو تا شهر، یکی گرگان یکی آمل، که آمل از گرگان هنوز ریشه‌ای تره، که آمل تقریبا در زمان حضرت سلیمان به عنوان پایتخت ساخته شده اصلا، دست موجودات نامرئی قدرتمند و توانمند در محضر مبارک حضرت سلیمان پیغمبر حشمت الله سلام الله علیه، چون آمل از زمان ایشون حضرت ایشون ساخته شده و یواش یواش مازندران شده، و آملیون و گرگ جرجانیون که الان میگیم گرگان، این دو سری کتاب راجع به ریشه تاریخی این دو تا شهر، گرگان در مازندران و آمل خیلی ریشه ای هست، و در کل کشور بحث است که آیا آمل از جنبه تاریخی بنایش اساسش قدیمی تره یا یکی از شهرهای استان خوزستان باید باشه، اگر اشتباه نکنم مسجد سلیمان یا کدوم یکی از اینا، ساوان خیلی پر عمق تاریخیه. بر از میرسد شریف گرگانی که بعضی ها احیانا این بزرگوار رو آملی دانستن، بعضی ها هم ایشون رو گرگانی معرفی کردن، که بیشتر الان به اسم جرجان ایشون نام داره در کتاب ها. یک کتابی نوشتن دوتا که قبلا هم در جلد اول اسمشو خوندیم، یکی کبرا فی المنطق، یکی صغرا فی المنطق. نه اینکه در هر قیاسی دو تا مقدمه نیاز داریم، یکی صغرا یکی کبرا، ایشون منطق را که نوشته دو تا منطق نوشت، یکی به نام کبرا یکی به نام صغرا، اینا اصطلاحات حرف زده. حالا کبرایش خیلی مندمجه، تقریبا دو سه دوره در خدمت آقایان از مسجد هاشمی و قم این کبرای منطق را تقریبا دو دوره خوندیم، با چندین دورهی که همون موقع خدمت عزیزان حرفشو می زدیم و تدریس می شد، از اول تا آخر نوشتم، از اول تا آخرش رو دو دوره به جز تمام کلمات همه رو نوشتیم. متاسفانه دفتر ما رو از ما گرفتن و دیگه نمیدونم اصلا کجا رفته و چی شده، هیچ خبر نداریم. الان نوشتجات رو داشتم، میتونستیم یک دوره شرح بر منطق کبرا رو به خدمت عزیزان عرضه کنیم. بعد امسال از روی جوانی شروع کردیم، یه مقداری چند تا درسی گفتیم و بعد منقطع شد، دیگه نشد پیش بریم، کارهای دیگر باعث شده نشد. فرض اگر انشاءالله وقت کردید، حوصله دارید، این کتاب را هم در خدمت عزیزان طلبه ها، درس خونده ها، کسانی که خوندن بخونید، زنگ تفریحتون باشه. مثلا هر موقع وقت کردید یه زنگ تفریح خوبیه، خیلی لطایف داره، عجیب نکات داره. و یه وقتی فکر میکردیم لطایفش را استخراج کنیم و به صورت آدم یه مقاله، یه جزوه، یه چیزی نوشته بشه، خیلی پرحرف منطق کبرا. حالا الان ببینید این دو سه جمله به صورت یک شکل منطقی و یه قیاس منطقی در آمده. قوه متخیل از شؤون نفس است، این صغرای قیاس. دو، قوه متخیل همیشه آگاه است، این کبرای قیاس. نتیجه پس نفس همیشه آگاه است. میبینید الان در مقدمه اول قوه متخیل موضوع از شؤون نفس است، محموله. در مقدمه دومم قوه متخیل باز موضوع همیشه آگاه است، میشه محمول. بعد کلمه قوه متخیلم حد وسط این قیاسه، چون حد وسط باید در صغرا و کبرا تکرار بشه، ولذا حد اوسط در صغرای قیاس هم موضوع است و در کبرای قیاس هم موضوع قرار گرفته. و هر کجا که شکل قیاس، چون اصل اساس شکل قیاس زیر سر این حد وسط هست و اون کلی بودن و جزئی بودن و موجبه و کلیه، اونا میشه شرائط. اون چهار تا شکلی که قیاس داریم، اون چهار تا بودنش زیر سر حد وسطه، که هر قیاسی اصغر داره و اکبر داره و حد وسط، که این ستا تسلیس نتیجه میده. ولذا میگیم علم بر تسلیسه، مثل بحث فصل فاطمیه و شرح فصل که گویا سومین فصل اون کتاب باشه. عالم بر تسلیسه، بر سه قسمه: عالم ماده یک، عالم مثال دو، عالم عقل سه. انسان بر تسلیسه، مرتبه بدن او، حواس پنجگانه او، مادی اینها یک، قوه خیال او، مثال او این دو، قوه عقل او این سه. انسان هم بر تسلیسه، بر سه قسمیه. بعد قیاس هم، علم هم از جنبه منطقی که میخواهید از راه علم فکری هر صورتی را، علمی را، نتیجه ای را بفهمیم بیابیم، اونم بر تسلیسه، باید بر اساس صغرا باشه و کبرا باشه و حد وسط، که حد وسط باید دوتا صغرا و کبرا رو به همدیگر ببنده، رفت بده. حالا اینا دیگه بحث پیش میاد، خیلی طولانی. عقد الوضع داریم، عقد الحمل داریم، و اون حد وسط یه واسطه ای میشه که بیاد عقد الوضع را با عقد الحمل با همدیگر گره بزنه تا بشه شکل تشکیل بشه، قیاس تشکیل بشه. بگیم قوه متخیله از شؤون نفس است و قوه عاقله همیشه آگاه است. این قیاس نتیجه نمیده چون حد وسط نداره. چیزی که بیاد همیشه آگاه است را با از شؤون نفس است را، این دوتا رو به همدیگر گره بزنه، نداریم. چی باعث شده که الان بین کلمه نفس و بین همیشه آگاه هست، در نتیجه بین این دوتا ارتباط برقرار شده که این نتیجه حاصل شده از این دوتا مقدمه قبلی، اون کلمه قوه متخیله که حد وسطه. بعد حالا اونجا بحث میشه که حد وسط در دوتا مقدمه یا هر دو جا محمول واقع میشه، یا هر دو جا موضوع واقع میشه، یا یک جا محمول واقع میشه یک جا موضوع واقع میشه، اسم داره اینها همه. خب الان هی مقدارم وقت شریفتونم گرفتیم، اجازه بفرمایید که بس باشه و بیشتر خسته میشی، انشالله میرسیم اونجا. حرف اینه که خلاصه قوه خیال متخیله شأنی از شؤون نفسه، نفس در موطن خیال تخیل میکنه، در موطن حواس احساس میکنه، در موطن عقل تعقل میکنه. پس در حقیقت مدرک در تمام این شؤون خود نفسه. مثل این که بگیم آفتابه که هم در ماه آفتاب داره در حقیقت نور میده، هم در ستاره های دیگری که از خودشون نور ندارن و از آفتاب نور میگیرن، در حقیقت آفتابه که داره در ماه به این صورت به این شؤون داره خودشو جلوه میده. بر اساس حرکت زمین و ماه مثلا هلال میشه تا بدر، از بدر تا محاق، میبینید از شب اول تا شب 14 پر میشه، از شب 15 تا شب 28 خالی میشه، بعد یکی یک شب یا دو شب رو محاق میشه دیگه، به طور کلی در نور آفتاب غرق میشه که شدت نور آفتاب نمیگذاره که بتونیم ماه رو ببینیم، شبم که بیرون نمیاد. خب الان از هلال تا محاق چقدر ماه حالات داره؟ 14 منزل اینجا، 14 منزلم اونجا میشه 28 منزل، که یکی از اسراری که حروف را 28 فرمودن به عدد منازل قمره، 28 منزل ماهه. خب همین نور آفتاب دیگه، این نور آفتاب را در شأنی از شؤونش به نام ماه قمر در 28 منزل مشاهده میکنی، میبینید چه حالاتی داره، چه برکاتی داره، بعضی از جاها چه ضررهایی مثلا پیش میان. همین نور ماه که از آفتاب گرفته میشه و به زمین داده میشه، و اگر بچه در اول ما، در وسط ما، در آخر ما نطفهش منعقد بشه، سرگیجه سر میاد و جنون ادواری میگیره. و از بسیاری از این دیوانه ها رو الان ببینید، یا اول ماه که شده اینا سر به دیوانگی میزنن، سرشون گیج میگیره، حواسشون پرت میشه، این معلوم میشه که نطفهش اول ماه منعقد شده. بعضی ها هستن که نه وسط ماه، ماه قمری، میبینید که شب 13، 14، 12 اینا از شب مثلا 11 به بعد یواش یواش میبینید و دیوانگیشون داره شروع میشه، شب 13، 14، 15 دیگه اوجشه، بعد دیگه یواش یواش باز فروکش میکنه، نا جنون ادواری میگیره. تفلی ها، این بچه هایی که و این گونه شبها نطفهشون منعقد بشه که در اون روایت حضرت رسول الله با امیرالمؤمنین داشتیم که برمود علی جان اول ماه، وسط ماه، آخر ماه نباشه، جنون میگیره. بعد این فرزند، این آقا، این شخص معلوم میشه که بنده خدا نطفهش وسط ماه منعقد شده، ولذا آخر ماه خوبه، اول ماه خوبه، همین که وسط ماه میرسه میبینید ایشون حالشون به هم میخوره، گیجیشون شروع میشه. بعضیا آخر ماه اینها، خب و حال این که همین نور آفتاب دیگه، همین نور آفتابی که داره به ماه داده میشه میاد میرسه به زمین، همین نور آفتاب میبینی خودش مستقیما بر دریا میتابه روز، اما دریا رو جزر و مد نمیده. تمام جزر و مد دریاها همه زیر سر نور ماهه، نه نور آفتاب. ولی اینکه آفتاب داره به ماه نور میده در این شأنی از شؤونش، ایشون داره میتابه، ولی همین آفتاب نمیتونه آب دریا رو بکشونه بیاره بالا ببره پایین جزر و مدش بده، ولی همین نور آفتاب میاد از ناحیه یک شأنی از شؤونش، یک آینه از آینه های جمال نور آفتاب به نام ماه، میبینید اینجا جزر و مد درست میشه. و وقتی ماه که هلاله نورش کمه، میبینید که آب دریاها فرو میره پایین میره. کنار اروندرود یادش بخیر ایام جنگ، شبهای اولی که ماه در میامد، بین خیر آب اروند رفته پایین. بله، و از نیمه ماه که داره فرا میرسه، شبهای و 13، 14، 15 اینجوری ها که نور ماه پرتره، این ماشاءالله میبینی آب کشیده بالا میاد و چند متر حواشی رو که قبلا خالی کرده بود پر میکنه. و این چه عجیبه، این چه حالا تازه نور ماه چرا دریاچه ها رو نمیکشه؟ دریا رو میکشه، دریاچه مازندران رو نمیکشه، جزر و مد نمیده، اما دریای مثلا عمان رو میکشه، دریای چرا اقیانوس رو میکشه. این میلیاردها تن آب را میبینی این نور ماه از اینجا جزر و مدش میده، با حال اینکه آفتاب خودش مستقیم روز میتابه جزر و مد نمیده، مال ماه باید بشه. پس آفتاب در این شأنش از شؤون این خاصیت رو داره، این برکات از اون نازل میشه، اون ضررها مثلا از اون پیدا میشه. کفک ها را نان کفک میزنه، بعضی از چیزها رطوبتی که بگیرن کفک میزنه، اینها رو نور ماه رد میکنه، کفک رو از بین میبره، اما نور آفتاب نه، نمیتونه. ولی اینکه نور ماه از نور آفتابه، ولذا یاد مورچه ها به خیر بندگان خدا، اینا تابستون برای خودشون غذا جمع میکنن میبرن تو لونه که زمستونا بخورن، نه اینکه اون پایین نموره زیر زمین رطوبتیه غذای بیچارها کفکی میشه. شبهای زمستان که مهتاب در میاد، حالا کی به اینها گفته، از کجا این درس ها رو خوندن، ما که میشنویم برای ما عجیب و غریبه. شبهای مهتابی که میشه، میبینی مورچه ها به دستور فرماندهی و قرارگاهشون شروع میکنن تمام این و غذاهای بسته‌بندی شده تو لونه هایشون رو در زیر زمین ها میکشونن میارن بیرون. بیچارها سر شب غروب شروع میکنن همه رو میارن که نور ماه بخوره، کفکشون از بین ببره، بعد آخر شب دوباره باز شروع میکنن تمام اینها که کفکشون رفته رو میبرن تو داخل لونه باز جاسازی میکنن. خب روز آفتاب، جناب آفتاب که مستقیم به این خوبی نور رو میده، نمیتونه کفک رو رد کنه. حالا اونا از کجا این شعور و آگاهی و حیات را دارن که فهمیدن نور ماه کفک رد میکنه، نور آفتاب نمیکنه، ولذا روز در نمیارن، شب میارن بیرون که نور ماه بر اونها بتابه. فرض اینه که میبینی آفتاب در هر شأنی از شؤونش حالاتی داره. همین آفتاب مثلا به فلون ستاره هم نور میده، فرض به زهره هم فرض نور بده به عنوان مثال، یعنی اونجا نه خیر، اون نورش خوشحالی میاره، ولذا ستاره زهره را به اصطلاح عنوان ستاره رقاصان و مطربان و ولی مال خنده و شادی و اینها گرفتن، که اگر این جناب در منظومه شمسی در نیاد و در خدمت منظومه شمسی نگرده، هیچی بند و شما لبخند بلا نمیتونیم بزنیم. و این تأثیر، این علت معده در نشأه طبیعت مال ایشونه. آفتاب در این شأنش این نحوه تأثیر را بر اجسام بر افراد اینجا میگذاره. اون در ستاره دیگر نور میده، باعث میشه که ما در نشأه طبیعت تو کره زمین میتونیم که مطالعه کنیم، بنویسیم، فکر کنیم، اندیشه کنیم، حوصله خوندن پیدا کنیم که اگر اون جناب در آسمون میخکوب نباشه و نور را از آفتاب نگیره و به ما ندهد، نخیر ما حوصله درس خوندن و فهم از دست ما میره. یعنی اینا علت مائده است. درسته حالا فهم را، علم را، صورت علمیه را فرمودید که از ماورای طبیعت بر نفس افاضه میشه، اما علت مائده میخواد نوشتن علتش، علت مائده است، استاد، کتاب، خوندن، مطالعه، اینها یکی از علل مائده اون جنابه. باید ایشون حتما این ستاره در آسمون باشه که تا محصلین در کل کره زمین بتونن بفهمن. میبینی آفتاب در این شأنیت شؤونش این حالات رو داره. نفس هم این طوریه، نفس شؤونی داره، در هر شأنی از شؤونش میبینی اطواری داره، حالاتی داره. در قوه خیال این طوریه. پس اگر بنا شد که قوه خیال در هیچ آنی و در هیچ حالی، چه در بیداری چه در خواب، نخوابد و غفلت او رو رو نیاره و غافل نشه، بلکه همیشه بیدار و هوشیاره، خب قوه خیالی که شأنی از شؤون نفس است بیداره، قهرن نفس که هم در این شأن و هم در شؤون دیگر در کاره، نفس به طریق اولا میفرمایید که به طریق اولا بیدار آگاهه. این الان نتیجه این درس، قوه متخیله از شؤون نفسه و قوه متخیله همیشه آگاه است، پس نفس همیشه آگاهه. این نتیجه درس گذشته، مطالب گذشته. در بیت سابق ذکر، ذکر ملای رومی که صفحه قبل خوندیم، در بیت سابق ذکر ملا در این درس تأمل بفرمایی. وی میگوید که انسان در خواب مطالبی را به دست می آورد که در بیداری به 20 سال نمی توانست تحصیل کند. همینطور که به عرض رسوندیم، نفس مطلقا شکارچیه و خداوند به او طور شکارم عطا فرمود، چه در بیداری چه در خواب. تا موقعی که بدن توان داره، جسم طبیعی میشه وسیله نفس قرار بگیره، نفس با قوایش از ناحیه جسم طبیعی شکار میکنه، ادراک میکنه. وقتی که از جسم طبیعی نفس یک نحوه انصراف پیدا کرده که میگیم بدن خوابیده، شخص خوابیده مثلا، یا قشوه پیدا کرده یا چه، میبینید که نفس با قوایش با بدن مثالی حالا شروع میکند که ادراکات کنه. به هر حال انسان هیچگاه آروم نمیگیره، هیچ ما گاه نمیخوابه به این معنا. پس بنابراین خوابم طور شکاره. حالا چون در نشأه طبیعت با بدن میخواست عالم رو شکار کنه بر اساس اقتضای بدن، مجبوره که یک کتابی رو الان میبینید که چقدر الان آمدیم تا اینجا نشستیم، رفت آمد کردیم، مطالعه کردیم این مقدار. چرا؟ نفس در این که این کتاب رو بخواد دفعتم بفهمه مشکل نداره مثلا، اما نفس بخواد از ناحیه قوایش به واسطه این بدن طبیعی این کتاب رو بفهمه، اینقدر داره وقت میگیره. خب حالا یه وقتی میبینید که همین نفس با قوای باطنیش همین مطالب رو میفهمه، اما نه به این اندازه وقتی که با جسم طبیعی گرفته و نه به اندازه این همه زحمتی که با جسم طبیعی کشیده، چه بسا با جسم مثالیش در یک خواب، در یک مکاشفه، در یک تمثل فوق جسمانی و طبیعی و یک لحظه چیزهایی براش حاصل بشه که خبرهایی بشه، به خصوص خوابهایی که به صورت چرت باشه. بله چرت، سینه نوم نه، آدم نشسته باشه مثلا تو ماشین سر و عقب میفته، یه وقتی خواب گرفته سر و عقب میفته، میبینه خیلی اونجور برکات نداره. چرت آدم میگیره در حال زیر منبر نشسته مثلا چرتش میگیره، تو جلسه نشسته چرت میزنه، خوابش آمده تو جمع نشسته و نمیتونه دراز بکشه، مثلا ناگهانی سر به جلو میفته، این چرت میگیم. اون سر به عقب بیفته نومه، سر به جلو بیفته سنه است که میگیم چرت. این خیلی پربرکاته. گاهی به این چرت زدن ها میبینید اونقدر سیر عوالم میشه که ولو همین یه سر انداخته پایین بشه تا بیاد بالا چقدر طول میکشه، یک ثانیه، دو ثانیه، مثلا چند، اما و چه عوالم تیم میشه. عجیبه، عجیب، خیلی عجیبه. انسان دیگه خواب مطالبی رو به دست می آورد که در بیداری به 20 سال نمی توانست تحصیل کنند. این بیت حاوی حقیقتی است و به راستی نباید این کلمات بلند را صرف شعر دانند. که جناب ملای رومی می ببیند خواب جانت وصف حال، که به بیداری نبینی 20 سال. گاهی میبینی در خواب جان تو وصف حالی رو مشاهده میکنه، میبینه که در بیداری بخوای 20 سال هم زحمت بکشی به اون برسی نمیشه. خب این هم یک بیت شعر جناب ملای رومی، نه شون که ننشسته که فقط ببافه مثلا چهار کلمه حرف را سر صورتی بده و شعرگو بشه. اینطوری این در حقیقت صرف شعر نیست، بلکه در حقیقت حکمته. و تو شرح دفتر دلم آوردیم در اون جایی که آقا حرف از شعر رو پیش کشیدن، چه عجب که هم دفتر دل مقدارش تو ماه رمضان افتاده بود، هم قصیده تائیه ینبوع الحیات که در آخر دیوان به صورت عربی در 424 بیت یا 6 بیته، که اون هم از شب 19 ماه رمضانی شروع شده تا شب عید فطر. حالا اینجوری میخونیم، میگن که ماه رمضان شعر خوندن، شعر گفتن مثلا کراهت داره شعر، و شبهای جمعه کراهت داره، فرض شبهای فلان کراهت داره. این کدوم شعره؟ اون شعری که آقای شاعر بشینه و ماست و دروازه رو به هم ببافه و نه حالی داره و نه جانی داره و فقط قوه خیال را تحریک کنه، این قوه خیال بشینه و چه چیزها ببافه. اینها رو فرمودن که وقتونو در این گونه از شبهای عزیز برای این گونه امور تخیلی نگیری، چون در منطق همینی که الان برزسوندیم بعدم میخونیم، اونی که در قیاس شعری به کار گرفته میشه اون مقدمات تخیلی است که عرض کردیم 12 تا مقدمه داریم، 6 تاش از یقینیات، 6 تا غیر یقینی است. یقینیاتش مثل فطریات، اولیات، بدیهیات، مشاهدات، مجربات، امثال اینها. بعد 6 تای غیر یقینی، یکی از اونها متخیلات، مقدمات تخیلی که قوه خیال شخص میشینه و همینجور میبافه. حالا شعرها میگه، هزار بیت شعرش جان نداره، نشسته بی خود وقت خودشو داره میگیره. این کجا؟ و جناب مولوی که بشینه و برای ضیاء الحق حسام الدین بشینه و این ابیات را یا به صورت برهانی یا به صورت مواعظ و حکم در شرح آیات و روایات اهل بیت علیهم السلام شعر بگه، چون بسیاری، یعنی اکثر قریب به اتفاق مطلق ابیات مولوی در مثنوی نوعا شرح آیات و روایاته، قصص انبیاس مثلا، و اگر یه 4 جای 2 تا داستانی هم فرمودن، خودشون هم فرمودن که ای برادر قصه چون پیمانه است، معنی اندر وی بسان دانه است، دانه معنا بگیرد مرد عقل، ننگرد پیمانه را گرگشت نقل. حالا یه وقتی مثلا یه الاغی را، یه چرفایی را، یه اسبی را، یه خرگوشی را، یه موشی را، یه چیز باشه، قصه است، داستانه. همینجور که خرگوش و موش خارجی، گربه و میش خارجی همه بر اساس اسرار در نظام هستی آفریده شدن که هیچی به گزاف آفریده نشد، در علم موش و گربه به گزاف در این در نظام هستی، در متن واقع موش و گربه به گزاف نیست، نان و حلوا به گزاف پیاده نشده، روی حقیقت پیاده شده. میبینی نان را با حلوا میریزه میخوره که آمیخته بشن. اینجا الان داری صبحانه میخوری، نان را با عسل آمیخته میکنی میخوری. یه مناسبتی بین این دوتا دیگه، نان را مثلا با ترشی که آمیخته نمیکنه، با تلخی آمیخته نمیکنه، با شیرینی آمیخته میکنه. همینطور که نان و حلوای در تکوین بر اساس مناسبتی با هم دیگر ارتباط دارن و به حق پیاده شدن، حالا یک کسی هم بیاد در تدوین و در علم هم رساله‌ای در نان و حلوا بنویسه، مثل جناب شیخ بهایی کرده. همون جوری که موش و گربه در تکوین به خلاف آفریده نشدن بلکه به حق آفریده شدن، بعد حالا یک کسی هم بیاد قصه داستانی به صورت موش و گربه در علم بسازه. علم همیشه به مطابق عینه، علم انفعالی من و شما، علم من و شما همیشه به وفق عینه، عین یعنی خارج، و عین هم به وفق علمه. این عین و متن تکوین از علم انائی حق پیاده شده که عالم کیانی مطلقا به وزان عالم ربانی ساخته شده، که اون عالم ربانی عالم اله، صورت علمیه موجودات در سوق ربوبیه، که از او تعبیر به علم انائی حق میشه. انایت اصطلاح داریم، انایت مربوط به علم ذاتی حق متعاله، که اون چه که در عین است در متن خارج است به وفق علم ذاتی حق که علم انائی است پیاده شده. اون یک نحوه تطابق. من و شما هم که داریم علم پیدا میکنیم، مباحثه میکنیم، درس میکنیم، ادراکات داریم در نشأه طبیعت، ما ورای طبیعت، این علم ما هم به وفق عینه، ولذا علم ما به مطابق عین خارجیه، عین خارجی به مطابق علم ذاتی حقه، که تمام اشیاء عالم از علم ذاتی حق پیاده شدن، که از اون علم تعبیر میشه به آب، که و جعلنا کل شیء حی من الماء، تمام اشیاء عالم از آب آفریده شدن. این عینه. حالا میایی این عین موش و گربه داره، در علم شما هم گاهی به صورت موش و گربه هست داده میشه. این مسائل در کتاب های کلیله و دمنه که مربوط به زبان حیوانات نوعاً هست، اونجا بیشتر خودشون نشون میده. اینها هست قصه هست. اینه که اشعار مولوی را یه وقتی میخونید و توجه داشته باشید، قصص را، داستانها را، اینها رو بدونیم، همه داره به وفق عین حرف میزنه در متن طبیعت و بسیارش که ماورای طبیعته. غرض این بیت حاوی حقیقتی است و به راستی نباید این کلمات بلند را صرف شعر دانست، بلکه باید گفت ان من الشعر لحکمت، که شعر از بعضی از شعر به صورت حکمته. اونی که فرمودن در ماه رمضان و شبهای جمعه و چه مثلا شعر نگید نخوانید، اون شعر غیر حکمیه، شعر تخیلیه. اما شعری که بر اساس حکمت باشه، یه بیت شعر آمده امروز شب جمعه است، یک بیت شعری به جان شما القا شده که این بیت شعر معنایی داره، حاوی یک علمیه، یه پیامی در اون هفته است، یه حقیقت مثلا قرآنی در این شعر داره خودشو نشون میده، خب بفرما، این چرا نباشه؟ این در حقیقت شرح قرآنه، شرح روایاته که این اشعار رو نفرمودن. و وقتی که قرآن در زمان جناب رسول الله، شعرایی بودن که شعر می سرودن و در اشعارشون با قوه خیال مردم بر علیه پیغمبر استفاده میکردن. چون اشعار به خصوص مثلا اشعار حماسی اینا خیلی تحریک کننده است دیگه، تحریک کننده. الان میبینید که میخواییم برای عملیات بریم، خب این عملیات وقتی مارش زده بشه، مثلا اشعار حماسی خونده بشه، چه تشبیهات، تنظیرات، چه یعنی جوانها، نیروهای رزمی همه برمیخیزن، حرکت میکنن. اونجا دیگه نمیشه که مثلا اشعار حماسی رو بیاری و اشعاری که آدم رو خمود میکنه سر به پایین میاری، اینجوری نمیشه. الان وقتی این است که باید شعر حماسی بگی. بله که این اشعار را دیدیم در ایام جنگ که شاید یک شاعر، یک خواننده، مثلا یک خواننده معروف، شاعر معروف، میبینید که چه جور رزمنده ها رو به سوی جنگ میکشونه. ولذا عده‌ای در زمان رسول الله بودن شاعر بودن و متاسفانه مخالف بودن و چون از طرف یهودی ها و غیر یهودی ها تحریک میشدن، پول میگرفتن، بر علیه پیغمبر اشعار تخیلی میگفتن و مردم رو تحریک میکردن. و جناب رسول الله به اینها میفرمود آخه بیایید ببینیم حرفتون چیه، چرا بی خود مردم رو میشورونید. و این طوری قانع نمیشدن که خداوند اون آیه رو نازل کرده که و شعراء یتبعهم الغاوون، که اینها شعرا هستن، پیش گمراهان و به دنبال ایشون هم گمراهان، به تبعیت ایشون بر علیه تو اونها هم گمراهان. و جناب رسول الله این آیه که نازل شده آیه رو قرائت فرمودن و به شعرا فرمودن که وحی اینجوری میگه که شما در گمراهی هستی. بعضی از آقایان شاعران خوب آمدن خدمت آقا، عرض کردن آقا جان پس اگه اینجور باشه که دیگه بساط ما هم جمع شده است، ما دیگه شعر نگیم، چون قرآن فرمودید، وحی فرمود و شعراء یتبعهم الغاوون. جناب رسول الله فرمودن نه، ان من الشعر لحکمت، که بعضی از اشعار به صورت حکمت، این اشعار نه. اونها را قرآن نهی فرمود که اینها با اشعار تخیلی دارن مردم را بر علیه وحی و بر علیه قرآن و بر علیه دین میشورونن و حرفای اساسی هم ندارن. حالا یه وقتی شاعری مطالبی را به برهان در میاره و در شعر خودش برهان پیش میکشه، موعظه میاره و حماسه درست میکنه، اینها که عیبی نداره، اینها خیلی میتونه مردم را قوی کنه. این من شعر لحکمه، اینها حکمت است که در قالب عبارتی منظوم ریخته شد. حالا اون حالا روی همین اساس فرمودن که قرآن شعر نیست، با اینکه اگر مطلبی به صورت نثر در بیاد و همون مطلب به صورت شعر در بیاد، شعر ماندگارتره. نه اینکه شعر وزن داره و با طبع انسان بیشتر سازگاری داره. نثرم اگر نثر مسجع باشه، سجعدار باشه، میبینید که این هم آدم رو میگیره. الان قرآن کنه مثل نثر مسجعه، حالا نمیشه جسارت کرد به قرآن بگیم نثر مسجعه. اینه که وقتی مثلا یشعرون، تعلمون، یعلمون، عالمون، مثلا یعنی سوره همینجور هر آیه که داره تموم میشه هی با نون تموم میشه، گاهی بعضی از آیات با الف تموم میشن، بعضی از کنه ها مثلا سوره نونیه، سوره لامیه، سوره میمیه، اینطوری بسیاری از آیات میبینم که گاهی ردیفی چند تا آیه آخرش با میم تموم میشه، یه سری آیات میبینی با نون تموم میشه. ولذا گفتن انه لشاعرون کذا، پیغمبر اکرم رو انه لشاعرون کذا، داره شعر میگه که. و شبیه چون اینکه شعر مثلا قصیده اگه باشه به چیز خاص تموم میشه، به حرف خاصی، انه لشاعرون کذا، که ایشون شاعر مثلا نعوذ بالله شاعر شاعرون مجنون دیوانه است، اینطوری حرف میزنه و فرمایشاتی که میگن. غرض قرآن شعرم نیست، یک نثری است که این نثر نه شعره، اما نثری است که از شعر ماندگارترم شده. این طوری، اینم یکی از معجزات قرآنه. در این که بسیاری از خوابها حکایات و تمثیلات احوال و آرای بیداری انسان است، مطلبی بدیهی است. انسان از اون چه که هولناک است و یا بدون چه آزمند و آرزومند است، همون رو در خواب می‌بیند. به قول سید اشرف در نسیم شمال، همیشه تشنه نهر آب بیند. مناسبت داره دیگه، چون تشنه است آب میخواد، ولذا همیشه خواب رو میبینید که به صورت در خواب نهر آب میبینه. گرسنه نان سنگک خواب بینه دیگه، به مطابق خواستشه. برهنه خرقه سنجاب بینه که بگیره بپوشه. مقصر خواب بینه تازیانه، حالا رفته دزدی کرده، رفته تو خونش خوابیده، بعد میبینن که این پهلون پهلون میکنه، آدخیر کردن، دارن من رو میزنن. نه اینکه از دزدیش میترسه، به دنبالش تازیانه هست دیگه، میبینی خود به خود خوابش اونوری میشه، از ترس اونور میره. این بر اساس ترسش قوه خیالش میبینید از اون طرف صور و اشکال هولناک براش پیش میاره. بعد شطور در خواب بیند پنبدانه، گهی لپ لپ خورد گه دانه دانه، چون کارش برای خورد خوراک اینها. ولیکن چه بسا حقایقی در خواب برایش روی می آورد که به بیداری نیابد 20 سال. اون وقت این بیت جناب ملای رومی مربوط به این نحو خواب ها. خب اونجوری خواب مال همه مردم هست، بالاخره مردم یا گرسنن یا تشنن، یا خونه میخوان، یا زن ندارن، یا زندگی میخوان، یا خرجشون کمه، یا گرفتاری اجتماعی دارن، یا دعوا دارن با هم دیگر، معامله دارن و امثال این گونه، کشاورزه، بقاله، بزازه، کارگره. خب اینا هر کسی به مطابق خودش شب همون خواب، بنا شب که بیچاره خوابیده بازم داره دیوار میچینه. اون کارگر زیر دستش دیگه هیچ موقع شب خواب نمیبینه که داشت پیش یک استادی کتاب میخوند، که ایشون خواب میبینه که باز بنایگری شروع شد و بنا بهش تشر میزنه که برای ما مثلا ملاتو بگیر بیا آجر دسته. بیدار میشه ببینید ما رفتیم یه چند لحظه بخوابیم، اینجا هم باز داریم کارگری میکنیم. اونی که مثلا بدهگاری داره همش تو خواب میبینه که بدهگارا دنبالش آمدن و دارن چک او رو میبرن بانک و اجرا میکنند و مأمور آوردن و اینجوری گرفتاری داره. اونی که رفته نمیدونم کار دادگستری داره و قاضی خواب میبینه، دادستان خواب میبینه، مثلا مأمور پاسگاه خواب میبینه. اینها دیگه متعارف مردمه، شبان روز هم با همین حرفا مشهورن. هرچه که روز هستن شبش هم همونه، و هرچه هم که امروز کار تموم نشده به فردا واگذاشتن، شب هم باز دارن راجع به همون فردای خودشون خواب میبینن که کارشون درست شده نشد. این گونه خوابها را همه مردم میبینن، هر کسی هم به مطابق شکل و به مطابق شغل خودش. الان میبینید حتی مثال هم زده، حتی این خوابها را حیوانات هم دارن. خب حیوانات هم خواب میبینن، چرا نمیبینن؟ اون هم به مطابق خواسته هاشون دارن خواب میبینن. و همینطور حالا گاهی بحثایی که پیش میاد، البته در حیوانات هم داریم که گاهی اونها از اخبارهای غیبی با خبر میشن، صداها رو میشنون، که اینها خودشون یکی از دلایل بر تکامل برزخی نفوس افراد انسانیه. معلوم میشه که از نشأه طبیعت هنوز نتونستن قطع علاقه کنن، درست به ظاهر جسم طبیعیشون رو گذاشتن، بردیم دفنشون کردیم جسم طبیعی را، اما از عالم طبیعت هنوز در نرفتن بیچاره ها، همینجا هستن. منتها ما به ظاهر چشممون اونا رو نمیبینه، حیوانات گهگاهی از احوالشون با خبر میشن. تو روایات داریم که گاهی حیوان مثلا گوسفندا، گاوها، اینها، شتر، اسب، استر، اینها دارن میچرن، ناگهانی میبینی گوششو تیز کرده خیلی. بعد خب یه وقتی از دشمن میترسه اون رو میفهمن، مثل آهو، مثلا از گرد، پلنگ، از چه، یا از تو صحراها تنها بشه ببینه که خطر گرگه، اونجا سرشون این طرف اون طرف میگردن، حواسشون معلوم، اون معلومه ترس از گرگ خارجی اینجا داره. اما یه وقتی نه میبینید از حال علف چریدنشون سر بر میدارن و چی جور تیز شدن و گاهی هم بنده دیدم اصلا رنگشون بر میگرده، اصلا یه جور دیگری میشن، بعد میبینید لحظه ها توقف دارن، بعد حالا چی شده و چی میشه باز دوباره میبینید مشغول چریدنشون میشن. و چه بسا گاهی شبها و این گوسفندای بیچاره تو مثلا آغلشون مشغول استراحت هم میبینی که تیز شدن و با سرعت در آمدن و دارن پراکنده میشن از ترس. اینها روایات داره که معلوم میشه که صدای زجه اون کسانی که خودشون رو خوب نساختن و جیغ میکشن رو میشنون و معلوم میشه اینا از نشأه طبیعت در نرفتن، اینا بر اساس تکامل برزخی هنوز تو عالم طبیعت هم، اینها از عالم ماده در نرفتن هنوز. اینجوری حالات هم حیوانات فراوان دارن. حالا نمیدونم بنده تو این حالت غاز خیلی عجیب آدم رو عجیب بیچاره میکنه. اینها نوعاً وقتی دست جمعی باشن شبها در لانه، بعد ببینی هر نیم ساعت یک ساعت کمتر بیشتر ناگهانی هوار میکشن، هوار میکشن، حالا چی باشه، طبعشون باشه، بافتشون اینجوریه که هر چند لحظه‌ای که سر رو گذاشتن و خوابیدن مثلا یه هوار باد بکشن که یا احیانا صداهایی به اینها میرسه، خبرهایی باشه. اینها رو تو روایات داریم، روایاتی داریم که ائمه‌ای که بر اساس منطق وحی چشم جانشون بازه و کتاب وجودی موجودات رو ورق میزنن، فهمیده ورق میزنن، اینها رو راجع به حالات کتاب وجودی حیوانات فرمودن و حق. و هر کسی هم که گوشش باز بشه مثل حارثه ابن مالک یا زید ابن حارثه، هر دو تا فائس در اصول کافی هست، که جناب رسول الله صبح آمد مسجد و دید این جوان خیلی متحول، رنگش برگشته است، لاغر شده، اصلا یه حال عجیبی، و آقا کتابش رو خونده و فهم آقا میدونن که ایشون در چه حالیه، ازش سوال کرد چیه، چرا اینجوری به این صورت به قبض در آمدی، جواب داد آقا من صدای زوزه و جهنمیان رو میشنوم و اینجور در گرفتاری افتادن. اونها هم همینطور و از اینها فراوان. خب همین جوری که حیوانات احوال عادی دارن و احوال غیر عادی دارن و خوابشون هم نوعاً حول احوال عادیشون هست، گهگاهی هم در خواب اون گونه از حقایق هم براشون مکشوف میشه، از اینها بالاتر انسان. انسان ها اگر متعارف باشن به فکر غیب و ملکوت و باطن و سر رو با حقایق ماورای طبیعت نباشن و همینجور شبان روز مشغولن به کارهای روزمرگیشون، طوری غرقن که اصلا عمری از حکمت، از حقیقت، از مبدأ، از معاد چیزی خبر نداره. این الان فقط تمام فکرش اینه که مانتوش چه رنگی باشه، شبم خواب میبینه باز مانتو خواب میبینه، امروز رفته خیابون اینجوری پوشیده، شبم که خوابیده باز خیال میکنه حالا کدوم مغازه بریم که یه مانتوی خوش رنگ تری گیر بیاریم فردا تابوستر بشیم. این باز شب مانتو خواب ببین چیکار کنه، این که دیگه علم نداره، حکمت نداره، کمال نداره، یه همین اندازه معطله. اما اون که محصل است، تشنه علمه، معارفه، این خش، این الان میشینیم درس میخونیم یک جور تشنه، این تشنگی برای امشب جور دیگره، برای فردا حساب دیگری داره. شب چه بسا درس امروز شب را خیلی نور بده، خیلی کمال پیش بیاره. اونی که معلم حقیقی است که القا کننده علم است به نفوس من و شما، که این گوینده و شنونده گرامی هر دوتا در حقیقت شنونده اون حقیقت هستن، اون در حقیقت چه بسا شب خواب او تجلی کنه و انهای مختلف دیگر. این گونه خوابها کمه. جناب ملای رومی داره تو این بیت این گونه خوابها رو تذکر میده که گهگاهی پیش میاد که جان شما در خواب چیزهایی رو میبینه که در بیداری 20 سال هم تلاش و کوشش پیدا کنه میبینه بهش نمیرسه، وگرنه نه اون خوابهای هر همگانی، اون همگانیه، مال ما همه مردمه. ولیکن چه بسا حقایقی در عالم خواب برایش روی می آورد که به بیداری نیابد 20 سال. وانگهی اگر یک سلسله از احوال بیداری موجب باشد که انسان بعضی از مطالب مبهم و مجهولی را که در طول و رشته همون احوال است در خواب برایش کشف شود، باز هم خیلی مهمه دیگه. این طوری قربان آقا بشویم، بحث را می کشوندن در سارا، بعد مثلا می رسید به یک مطلبی چه و اینها و بحث خیلی سنگین می شود دیگه، خیلی حرف می خواست، یعنی یک کلمه یک جمله یک چیزی الغا می کرد، بعد می فرمود خب حالا تا ببینی بعدها چه میشه. معلوم میشه که انتظار داشتم ببینن شب آقایون چی می گذره. این تا ببینیم آقا در لابلای درس ها بیشتر مربوط به شب می شود. خب حالا این مطلب تا اینجا به این اندازه که به عرض رسوندیم خوبه، حالا تا ببینیم انشالله چی پیش میاد. این تا ببینیم چی پیش میاد معلوم بود که انتظارشون این بود که شب ببینید چه خبره. چیزی نفرمودم شبتون حواستون باشه یا چه، اما معلوم بود که از شب انتظار داشتن. خب تا اینجا رو ما پیش آوردیم، از اینجا حالا که سرمایه کسب گرفتی، حالا که بیل دست توه، حالا که کلنگ داری، بالاخره این بیل و کلنگ که به دادیم، حالا این چاه رو بکن دیگه، شب چاکنی شما باشه. ببینیم که از شب مثلا چه آبی برمیخیزه، تا ببینیم بعدها چی پیش میاد. بعدها چی پیش میاد منتظر شب بودن که ببینم. خوب بود بعضی از مواقع هم الحمدلله بعضی ها شبها چیزایی برشون پیش میامد، برشون میرسوندن. باید هم همینطور باشه. مثلا دانشمندانی به نام در مسائل علمی به اشکال برخورد کردند که در عالم خواب بدونها ارائه داده شده شد و اون مشکل علمی حل گردید. و این رو هم باز داشتیم از آقا. سوالی رو آقا میکرد، بله، یه وقتی اون قبلی برسوندم میفرمود این سوال مربوط به قبله، درست نشد. گاهی می فرمودن این سوال مربوط به بعده، باید بعدم بیاد. گاهی هم می فرمودن این سوال را حالا یه مطالعه بفرمایید. گاهی هم سوال می فرمودید، می دیدید که می فرمود خب حالا تا ببینیم چی میشه، عجله چیه. این تا ببینیمشو معلوم میشه که انتظار داشتن که از خواب شبت بگی. همه چیز رو که نیاز نیست که تو سوال کنی استاد به جواب بده، که بعضی از سوالات بمونه عیب نداره بمونه. اینه که قبلا هم به عرض رسوندیم که سوال آدم رو میپزه، چون آدم خواسته داره، سوال خواسته است، طلبه. این طلب که باقی بمونه خود متن طلب طالب رو به سوی مطلوب میبره. طلب یک نحوه ادراکه، این ادراک مدرک رو به سوی مدرک میکشانه، مثل آب رو میمونه. آب خود به خود تشنه را به سوی خودش میبره. ولذا سوال اگر باشه، اگر حل بشه که هیچی، طلب وصول شده و شاید فکر این شخص همین اندازه باشه، تشنگیش کم باشه، با جوابی نسبت به سوال قانع بشه و پاشه بره دیگه طلب نکنه. اما سوال یک سائل رو جواب ندهن، این باعث میشه این سوال در جانش میمون، این سوال او رو رهاش نمیکنه. هی نفس او غلغلک میاد، چیکار کنم نفهمیدم آخر چی شده. بعد گاهی میبینی یه جواب میگیره، گاهی جواب از سوال هنوز مشکلتر شده. باید هم همینطور باشه، مثل اون حدیث سوال حقیقت کمیل از امیر المؤمنین سلام الله علیه. آقا جمله فرمود، کمیل دید سخت شده، فرمود آقا جان بیشتر. جمله دوم فرمود، از جمله اول سخت‌تر. بعد فرمود آقا جان بیشتر توضیح بفرمایید. جمله سومی فرمود، از جمله دومی مشکلتر. چهارم فرمود، از سومی مشکلتر. همش بنا نیست حل بشه، در جا هم حل بشه، بذار بمونه. این سوال طلبه، جان رو تشنه میکنه. جان وقتی تشنه شده، حالا چه بسا شب او براش چیزای پیش بیاد. اون واقعه اون آقا رو برد مبارکتون رسوندیم دیگه، از مشهد زنگ زدن گفتن آقا جان دیشب خود جنابالی داشتید برای من درس می فرمودید، درس می فرمودید و این جمله رو به من فرمودید ان العارفین مع الله بالذات و فی الجنت بالعرض و اهل الجنه مع الله بالعرض و فی الجنت بالذات. بعد بعدها دیدیم که این تقریبا متن 200 از عبارات ابن فناری در مصباح الانسه. این آقا کیه؟ آقایی است که نه تمهید خونده، نه مصباح خونده، نه فسوس خونده، نه اسفار خونده، نه دانشگاه رفته، نه حوزه رفته، هیچی. یه آدم بی سواد، تقریبا میشه گفت بی سواد اصطلاحی اینجوری، اما در حقیقت صاحب بیازه. بله، این سیاهی ها رو نداشت، بیازی ها داشت. این طوری، خب اینم شبیه، اینم خوابیه، اینم حکمتیه. این حالا چیه؟ این ان من الشعر لحکمه، که گاهی حقایقی در خواب به انسان داده میشه که حساب دیگری داره. حالا انشاءالله فردا. الحمدلله.